پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روند مذاکرات بین الافغانی در قطر، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله های طالبان در نزدیک دو ماه گذشته بیش از 260 غیر نظامی در کشور کشته شدند. صدها زن در جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند و روسیه گفته اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ بر قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. تفصیل خبرها. استیفانو پونتیکورو، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، بر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان تاکید کرده. پونتیکورو در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سال روز قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد درباره زنان، صلح و امنیت امروز گفت که حقوق زنان و شمولیت آنها اختیاری و قابل بحث نیست و این قدرتمندترین ابزار برای دستیابی به صلح و دوام آن است. او به مشارکت زنان در عرصه های مختلف در افغانستان اشاره کرد و گفت:
زنان امروز در صفوف نیروهای امنیتی، جامعه مدنی، ژورنالیسم، سیاست، ورزش و در عرصه‌های علمی و هنری فعالیت می‌کنند. مشارکت آنها در جامعه چهره افغانستان را تغییر داده است. صلح پایدار بر اساس دستاوردها و حفظ حقوق آنها به میان آید و بستر محکم ایجاد شود تا زنان به مبارزه برابری ادامه دهند.
پونتیکورو در ادامه گفت که ناتو در زمینه دستیابی به صلح پایدار در افغانستان که از آن تمام افغانها سود ببرند در کنار زنان این کشور می‌ایستد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از 20 سالگی قطعنامه 1325 این شورا در نشست مجازی به روز پنجشنبه تجلیل کرد. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در نزدیک دو ماه اخیر 261 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، در این باره در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز بیشتر گفت:
از اثر تحرکات 50 روزه این گروه که نزدیک به 2000 تحرک تهاجمی را انجام دادند، 863 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح گردیدند.
طالبان اما نیروهای افغان را عامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می دانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی امروز گفت نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را در ولایت‌های مختلف به اجرا گذاشتند. همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه قطر، جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای افغان تشدید یافته. یک مقام محلی ولایت روزگان میگوید غلام قادر کمین، معاون ریاست امنیتی ملی این ولایت، در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شد. احمد شاه سائل، سخنگوی والی روزگان، به رادیو سودی امروز گفت که مرمی در پای این مقام امنیتی اصابت کرده.
معاون امنیتی ملی در گلوله‌باری زخم برداشته. وضعیتش قابل نگرانی نیست و صحتش خوب است.
به اساس گزارش‌ها، ولسوالی دهراوود از چند روز به این طرف صحنه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان بوده است. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. صدها زن در جاده‌های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند. معترضان هنوز هم به برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت اصرار می‌ورزند. این راهپیمایی یک روز پس از آن بر آن دوخته می‌شود که لوکاشنکو با مسئولان امنیتی جدید دیدار کرد و از آنچه که اقدامات شدید علیه معترضان خوانده شده هشدار داد. او مقام‌های وزارت داخله بلاروس را به تازگی تبدیل کرد و مرزهای آن کشور را هم قسمان بست. چندین صد زن در منطقه مرکزی پایتخت منسک در حالی که بیرق‌های سرخ و سفید با خود داشتن انتخابات آزاد و منصفانه شعار می‌دادند. بلاروس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست به این طرف تقریبا هر روز گواه تظاهرات بوده است. لوکاشنکو که از سال 1994 در قدرت است برنده انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون بلاروس میگوید در انتخابات به نفع او تقلب شده است. و روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باخ به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. این را وزارت خارجه روسیه در بیانیه امروز گفت و از اطراف درگیر خواست که خشونت را هرچه عاجل کاهش دهند. پیشتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که بحث‌های فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند. ارمنستان و آذربایجان یک روز پیش توافق کردند که از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان جلوگیری کنند و دیگر اقدامات فوری را هم روی دست گیرند. با وجود سیومین توافق آتش بس، درگیری میان این دو کشور متوقف نشده. درگیری در 27 ماه سپتامبر آغاز شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. روند مذاکرات صلح افغانستان به کجا رسیده است؟ آیا مذاکرات در قطر به بنبست روبرو شده است؟ نظر یک تحلیلگر.
ما او را به نام بنبست یاد نمی کنیم.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد بر مشارکت برابر زنان در پروسه صلح افغانستان تاکید می کند. آغاز عملیات علیه یک قمندان طالبان در بغلان که تازه از حبس آزاد شده است. یک مقام امنیتی ولایت می گوید
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف رئیس حبی جمهور ما آزاد شدن، پس در جنگ رفتن، که جمله از مردم یکی مولای عبادلاست.
تحولات در جنگ ارمنستان و آذربایجان در رابطه با ناگورنو قره‌باخ. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ما تنها نهادهای خصوصی را بازنگری نمی کنیم. تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل این بازنگری هستند.
همچنان هوای تازه برای جوانان نشر می شود. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی می گوید 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان میانجیگری می کنند. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، برادیو آزادی گفت که قرار است امروز روند گفتگوها میان گروه های تماس دولت و طالبان یک بار دیگر آغاز شود. اما طالبان میانجیگری را رد کردند. جاوید حسن‌زاده نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روند گفتگوها میان گروه‌های تماس حکومت و طالبان را متوقف شده خواند، اما برای آغاز دوباره آن امیدوار است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، جرمنی، نروژ، اندونزیا و ازبکستان دست به کار شدند و میانجیگری می‌کنند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در این مذاکرات کسی به عنوان میانجی نخواهد بود. آقای نعیم افزود که کشور میزبان یا قطر در کنار فراهم کردن سهولت ها میتواند به گونه انفرادی نظر و مشوره های خود را شریک کند. منبع میافزاید که قرار است امروز شنبه روند گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان دوباره سر گرفته شود. اما حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در پیامی به رادیو آزادی نوشته که گفتگو گوها میان دو طرف متوقف نشدند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که نشست ها میان اعضای رهبری هیئت های مذاکره کننده و گروه تماس دو طرف برگزار شدند. خانم انوری گفت که چند تن از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت به خاطر کارهای اداری و ضروری به کابل برگشتند، اما گفتگوها متوقف نشده است.
در جریان سفر اینها مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروپ تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته. روی شیوه بیان جدید برای رسیدن به یک نتیجه بحث صورت گرفت.
گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان پس از آن زمان گیر شد که هنگام بحث روی ساخت کارشیوه گفتگوها میان افغانان دو مورد اختلافی به میان آمد. تاکید طالبان بر این است که مشکلات در جریان گفتگوها اگر به میان می آیند بر اساس فقه حنفی حل شوند، و دومین که باید اساس گفتگوها توافقنامه میان آمریکا و طالبان باشد، چیزی که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان آن را نپذیرفته و طرح بدیل ارائه کرده است.
صحبتی بود در مورد این که یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی میگوید 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان میانجیگری میکنند. طالبان این خبر را رد کردند. نظر به گزارش ها مذاکرات در قطر به مشکل روبرو شده و متوقف میباشد و شاید به زودی آغاز شود. همین سوال را ما با عبدالکی مجاهد سابق معاون شورای عالی صلح افغانستان در میان گذاشتیم و از او پرسیده شد که آیا مذاکرات به بنبست روبرو شده است؟
نظر به قضیه افغانستان که از لحاظ اجتماعی و سیاسی یک قضیه بسیار مغلق و پیچیده نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح منطقه و جهان هستند، ما او را به نام بنبست یاد نمی کنیم، ولی بعض هم راجی بانی حالاتی که تیم مذاکراتی دولت و تیم مذاکراتی طالبا مواجه هستند، فکر میکنم که ضرورت است که با یک جانب تسهیل کننده و وساطت کننده ضرورت است، و با همی کار یک کشوری که مناسب است خود کشور میزبان قطر اگر همی جنجال داره شود و هماهنگی و همکاری کشورهایی که کاندید به میزبانی مذاکرات افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان و نروژ است و جرمنی و اندونزیا و قطر اگر یک کمیسیون مشترک جور بکنه تا که همه 4 کشور در هماهنگی کاری تسهیل کننده را ادا بکنه و در وقت ضرورت پیشنهادات و تجاویز مختلفی به اونها تقدیم بکنه.
تسهیل کننده ها که شما میگین چگونه میتونه که موقف گروه ها را، گروه های یا آیت های مذاکره کننده را نزدیک بسازه به نظر شما؟
یکانه راهی که هست که از حالت منبست بیرون بیاییم ویست که اگر تیم مذاکراتی حکمت مطالبه طالبان را قبول بکنه که مبنای مذاکرات امی توافقنامه ای که بین گروه طالبان و همچنان حکومت امریکا صورت گرفته و در مقابل طالبان قبول بکنه و یک ارتش بسی که دائمی باشه و یا اقلا با 6 ماه و 1 ساله باشه او را قبول بکنه، فکر میکنم که امی بنبست شکسته میشه و یک پیشرفت کلان خواهد باشه و به مردم افغانستان یک حالت یک سهولت وجود نه.
مقام های افغان در سخنرانی های خود میگن که طالبا از فرصت استفاده میکنن و متحد به صلح نیستن، آتش بس را طالبان اعلان نمیکنن، امی گفته ها که متحد به صلح نیستن چقدر دقیق است؟
فکر میکنم جنگ در افغانستان با منفعت هیچ طرفی نیست و هیچ گروهی نیست، جنگ نه به نفع طالبان است، جنگ نه به نفع حکومت افغانستان است، تنها مردم افغانستان آسیب می‌بینند. ولی اگر ما می‌خواهیم که ما در مذاکرات پیشرفت کنیم باید لهجه گفتار خود را باید اصلاح بکنیم، ما اصطلاحاتی به اصطلاح بیوزی اصطلاحاتی جنگ اصطلاحاتی صلح زیاده تر باید استعمال بکنم، هم حکومت افغانستان هم جانب طالبان باید صحبتهای خود بسیار احتیاط بکنه تا که یک لهجه جنگ نباشه و منطق جنگ نباشه، منطق صلح و ثبات در افغانستان باشه.
صحبت مقیم نائب بود با عبدالحکیم مجاهد سابق معاون شورای عالی صلح افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما مشارکت کامل، برابر و مانادار زنان را در گفتگوهای صلح برای صلح پایدار حتمی می داند. یوناما در بیانیه به نمایندگی از گروه سفیران دوست زنان افغان می گوید که سازمان ملل متحد بر حمایت خود از اعضای زن و مرد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که مدافعان حقوق زنان هستند حمایت می کند. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر مشارکت برابر و معنادار زنان افغان در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. یونما در بیانیه به نمایندگی از گروه سفیران دوست زنان افغان به مناسبت 20مین سالگرد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که زنان دیدگاه مهمی را در تمام روند صلح از مذاکرات تا تطبیق آن ارائه می کنند. در بیانیه گفته شده که درگیری‌های دوامدار زنان و کودکان را نیز سخت متاثر کرده و از جنوری تا سپتامبر 2020 از 10 مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان بیش از 4 مورد آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. یونما در اعلامیه خود از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که خشونت‌ها به شمول خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت را به گونه فوری کاهش دهند. در بیانیه همچنین آمده است که سازمان ملل متحد از اعضای زن و مرد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که مدافعان حقوق زنان هستند پشتیبانی می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در بیانیه‌اش نگاشته که این مسئولیت افغانها و شرکای منطقه‌ای و بین المللی آنها است تا مطمئن شوند که در روند صلح حقوق بشر به گونه کامل محافظت می شود. در همین حال استیفانو پونتیکورو نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان در یک پیام تصویری در صفحه تویترش می گوید که یک صلح پایدار بر بنیاد دستاوردهای زنان باید در افغانستان تامین شود. این مقام ناتو می گوید که حضور زنان در روند گفتگوهای صلح نباید قابل بحث باشد.
حقوق زنان و شمولیت آنها در روند صلح اختیاری و قابل بحث نیست، بلکه این یک وسیله نیرومند به خاطر رسیدن به یک صلح دائمی است. ناتو با زنان افغان برای صلح دائمی که هم افغانها را در بر بگیرد همکاری می کند.
این در حالی است که بیش از 1.5 ماه می شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر هستند، اما هنوز روی چگونگی کارشیوه گفتگوهای اصلی به توافق نرسیدند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 21 نفر عضو دارد که 4 تن آنها زنان هستند. حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای سالهای اخیر در روند صلح به ویژه در بخش زنان تاکید کرده است. در همین حال حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت که آنها سخت نگران از دست رفتن دستاوردهای زنان در روند صلح هستند.
نگرانی ها کاملا بجاست. شما زمانی که از حقوق زنان در بحث ها و گفتگوهای شهروندی صحبت نکنین، یقینا که شما بیشتر شاهد تقسیم قدرت خواهید بود تا یک صلح عادلانه ای که منتج به عدالت اجتماعی و در نظر گرفتن حقوق شهروندان مخصوصا و زنان و قربانیان جنگ باشد.
از سوی هم مأموریت حمایت قاطع در افغانستان در توییت گفته است که در حال حاضر حدود 3500 زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فعالیت دارند و آنها به تعهد خود نسبت به زنان در افغانستان پابند هستند. گروه سفیران دوست زنان افغان در کابل متشکل از نمایندگان استرالیا، دانمارک، کانادا، هلند، سازمان همکاری‌های اسلامی، ترکیه، شبکه توسعه‌ای آقاخان، انگلستان، سازمان ملل متحد و آمریکا است.
نیروهای امنیتی بغلان میگویند عملیاتی را برای سرکوب یک قومندان تازه آزاد شده طالبان انجام دادند. طالبان در این مورد چی میگویند؟ موضوع را در گزارشی از بشیر احمد غزالی میشنوید.
مقام‌های محلی در ولایت بغلان میگویند که یک قومندان طالبان که اخیراً از بند حکومت افغانستان رها شده دوباره به میدان جنگ در برابر نیروهای افغان برگشته است. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیه بغلان میگوید که مولوی عبادالله یکی از 5000 زندانی طالبان است که چند ماه قبل از بند حکومت آزاد شدند.
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردند نظر به خواست مردم ما از طرف جلالت ما محترم رئیس و جمهور ما، اونا آزاد شدند. بدبختانه که بعضی چهره های پس در جنگ رفتن، که جمله از مردم یکی همی خود مولوی بادلاست. بالاخره ایام آمد در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع گرفت.
آقای صمیمی گفت که مولوی عبادالله چند سال قبل در زادگاهش ولسوالی خوست در جریان عملیات نظامی دستگیر شده بود. او افزود که اکنون نزدیک به یک ماه می شود که مولوی عبادالله دوباره به صف طالبان پیوسته و با افرادش بر چند پاسگاه امنیتی در ولسوالی خوست این ولایت حمله کرده است. این مقام نظامی اما گفت که در عملیات تازه نظامی بخش های زیادی از ولسوالی خوست از وجود جنگجویان زیر فرمان مولوی عبادالله پاکسازی شدند. احمد جاوید بشارت از سخنگوی پلیس بغلان میگوید این تنها مولوی عبادالله نیست که بعد از رهایی از زندان دوباره به صف طالبان پیوسته، بلکه افراد دیگری هم از این گروه هستند که عمل مشابهی انجام دادند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رادیو آزادی تلفات در عملیات خوست بغلان و پیوستن دوباره مولوی عبادالله در صف جنگجویان طالب را رد کرد. تبادل زندانیان بخش کلیدی توافق میان آمریکا و طالبان بود که در ماه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. طبق آن توافق سرانجام 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت افغانستان مبادله شدند و پس از چند ماه تأخیر روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. اکنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آنجا تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان پایان بدهند، اما بیشتر از یک ماه می شود که هنوز نتوانستند در مورد چارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آذربایجان و ارمنستان در مورد جلوگیری از کشتار غیر نظامیان و مبادله اجساد توافق کردند. درگیری میان این دو کشور بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ در 27 سپتامبر آغاز شد. در این درگیری ها تا کنون بیش از 5000 نفر جان دادند که بسیاریشان غیر نظامیان هستند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
آذربایجان و ارمنستان تعهد سپردند که تلاش نهاییشان را برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان انجام خواهند داد و همچنان دو طرف اقدامات فوری را در جریان گفتگوهای ژنو برای جلوگیری از درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ روی دست خواهند گرفت. درگیری میان دو کشور از بیشتر از یک ماه بین دو طرف در این منطقه مورد مناقشه آغاز شده که تا اکنون 3 بار آتش بس برقرار شده هم میان آنها از هم پاشیده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان دیروز همچنان در مورد مبادله اجساد در جبهه های جنگ به توافق رسیدند و قرار از دو طرف فهرست اسیران جنگی را هم به هدف مبادله آنها تهیه کنند. دیپلمات‌های روسیه، فرانسه و ایالات متحده قبل از گفتگوهای مستقیم میان وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان با هر کدام آنها ملاقات‌های جداگانه داشتند. پس از اینکه جنگ و درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ شدت گرفت، این ملاقات یک روز با تأخیر مواجه شد. ناگورنو-قره‌باغ جز قلمرو آذربایجان شناخته می شود، اما سوی ارمنی تبارها اداره می شود. ظرف بیش از یک ماه دو طرف 3 بار در مورد برقراری آتش بس توافق کردند، اما هر 3 آتش بس پس از مدت کوتاهی فرو پاشید و درگیری ها ادامه یافت. آذربایجان در 29 اکتبر گفت با افزایش شمار کشته شده ها 829 تن از نیروهای نظامی کشته شده در درگیری ها را بر منستان سپرده. دو طرف هم دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. آتش بس آخری با میانجیگری آمریکا برقرار شده بود، اما این آتش بس هم دیر دوام نیاورد. درگیری ها باعث ایجاد نگرانی در مورد درگیری های گسترده تر در منطقه قفقاز جنوبی شده. ترکیه خواستار نقش بزرگتر در گروه منسک شده. به گفته انقره باکو برای چندین دهه مسئله ناگورنو-قره‌باغ را بدون یافتن راه حل پایدار کنار گذاشته. ترکیه تنها بازیگر منطقه‌ای نیست که در مورد درگیری در ناگورنو-قره‌باغ ابراز نظر کرده. ایران هم به طرف‌های درگیر در مورد تهدید امنیت منطقه هشدار داده است. از سوی دیگر روسیه می‌گوید اگر درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به این کشور کمک ضروری فراهم خواهد کرد. اما وزارت خارجه روسیه امروز از طرفهای درگیر خواست که خشونت را هرچی زودتر کاهش دهند. پیش از این صدر اعظم ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته بود که بسهای فوری را درباره کمک امنیتی آغاز کند.
امروز 31 اکتبر روز جهانی شهر هاست. ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب شده که تعداد زیاد مردم به شهرها انتقال کنند. با گفته وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، 70% شهرهای افغانستان غیر پلانی هستند و تنها 30% از آنها از روی نقشه ساخته شدند. بر بنیاد یک نظرسنجی اداره ملی احصای افغانستان که 2 سال پیش انجام شده، 24% شهروندان افغانستان در شهرها زندگی می کنند. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم بشنویم.
ما اینجا خواستم هستم اون پلی چیزها رو میپروشیم تغزنی هست نسوالی زنخان هستیم مسافر هست امونیت شیم خراب بوده کارو بارو موجه نیست خدا میربان هست یک ساد یک نیم ساد دو ساد اینمی میمان در شهر خوبش هست مزدوری پیدا میشه نانش مغمه پیدا میشه
باشه اینده پاکتیا در اینجا مندیم کابل اینجا تایر پرشی میکنیم اونجا مشکل کارو بار نبود اطراف هست نه امونیت خوب امونیت نبود
هزاران تن و خانواده های هستند که مانند اینان به دلایل مختلف خانه ها و روستاهای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ روی آوردند. دلیل آن هم آشکار است. گسترش ناامنی ها و تضعیف بازار کشت و زراعت. بر بنیاد آمار رسمی، شمار آوارگان که به شهرهای افغانستان پناه گزین شدند، روز به روز در حال افزایش است. شهرهای افغانستان که پیشتر با مشکلات مانند کمبود جا، آب پاک، کانالیزاسیون نامنظم، ازدحام جمعیت و نبود نظام حمل و نقل شهری مناسب روبرو بودند. اکنون هجوم مردم از ولایات، ولسوالی‌ها و روستاهای دورافتاده سبب افزایش این مشکلات شدند. حشمت‌الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید که 70% شهرهای افغانستان بی‌نقشه و غیر پلان‌ریزی شدند.
در مجموع اگر شهرها را به دو دسته تقسیم کنیم 70% مناطق غیر پلانی و غیر رسمی است ساختمان های خود ساخته ایجاد شده 30% بر اساس نقشه های شهری قدیمی ساخته شده و مناطق رسمی هستند
اداره ملی احصایه تخمین میزند که جمعیت کنونی شهر حدود 33 میلیون نفر باشد که از این شمار 71% در مناطق روستایی و 24% در مناطق شهری زندگی می کنند. رؤینا شهابی سخنگوی این اداره می گوید کابل نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت دارد و پس از آن هرات، بغلان، ننگرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند و کندهار ولایت هایند که در شهرهای آنها کم و بیش 1.1 میلیون تن زندگی می کنند. 31 اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی شهرها نامگذاری شده است. روزی که از حکومت‌ها، سازمان‌ها و باشندگان شهرها توقع می‌رود برای رسیدگی به مشکلات شهری در سراسر جهان باید توجه کنند. به شمول شهرهای بزرگ 7 ولایت از جمله کابل، جلال آباد، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست در 28 ولایت افغانستان شهرهای وجود دارند. وزارت شهرسازی می‌گوید در نظر دارد که در بندرهای بزرگ این کشور نیز شهرک‌های عصری بسازند. اما کارشناسان می‌گویند شهرهای افغانستان به ویژه کابل از بهر آن با مشکلات زیاد روبرو هستند که متناسب با جمعیت موجود ساخته نشدند. شوروالی کابل می‌گوید که شهر کابل برای 2 میلیون تن نفر ساخته شده است، اما در حال حاضر حدود 6 میلیون تن در این شهر زندگی می‌کنند. سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید که شمار کارکنان خدمات شهری 10,000 نفر است، اما مشکلات شهری چند برابر این که رسیدگی به آن دشوار است. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان بدین باور است که شهرهای افغانستان برابر با معیارهای بین المللی ساخته نشدند که از این رو سبب ایجاد مشکلات محیط زیستی شدند.
متاسفانه بسیاری از شهرهای دیگر من جمله کابل از معیارهای جهانی توسعه شهری برخوردار نیستند. شهرهای قدیمی برای تامین نیازمندی های مردم در آن زمان ساخته شدند، اما اکنون امکانات کمتر و جمعیت بیشتر وجود دارد که مشکلات زیست محیطی خطرناک ایجاد کرده است.
با این همه مشکلات، هجوم مردم به شهرها سبب رونق شهرها شده و این ازدیاد جمعیت به گونه مستقیم بر رشد و توسعه صنعت، بازرگانی، تولید، گردشگری و فرهنگ تأثیر گذاشته است. کارشناسان باور دارند که هم مردم و هم دولت‌ها هرچند با گذشت زمان از یک سو با مشکلات زیادی از رهگذر توسعه شهر و رشد جمعیت روبرو هستند، اما از سوی دیگر نیاز است از این فرصت استفاده بهینه شود تا در زمینه‌های مانند تجارت و صنعت پیشرفت لازم صورت گیرد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
استیفانو پونتیکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان بر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان افغان تاکید ورزیده. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک دو ماه اخیر 261 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شدند. طالبان اما میگویند که نیروهای افغان عامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان هستند. صدها زن در جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس امروز راهپیمایی کردند. معترضان هنوز هم به برکناری الکساندر لوکاشینکو از قدرت اصرار میورزند. روسیه میگوید که اگر درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ به قلمرو ارمنستان برسد، مسکو به ایروان کمک ضروری فراهم خواهد کرد. و به دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم‌های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جان باختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان، یکی پی دیگر به نشر خواهد رسید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از فرشته ندا.
تیم منتخب جوجستوی ولایت هرات انتخاب شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز برای رادیو آزادی گفت رقابت‌های گزینشی برای تیم منتخب با حضور 160 ورزشکار برگزار شده بودند. آقای ضیا می‌افزاید این رقابت‌ها در رده‌های سنی و وزنی مختلف در دو بخش امروز برگزار شد. با گفته آقای ضیا، هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی و معرفی ورزشکاران برتر بر تیم منتخب می‌باشد. آقای ضیا می‌گوید کمیته فنی 12 تن را به امتیاز بیشتر و از فیزیک خوب برخوردار بودن به تیم منتخب جوجیتسوی هرات معرفی کرد و برای اشتراک در رقابت‌های ملی تمرینات آنان هفته آینده آغاز می‌گردد. بازی نهایی میان آکادمی‌های کرکت امروز میان تیم‌های کاروان و آکادمی ملی برگزار می‌شود. رقابت‌های نهایی در روز میان آکادمی‌های ثبت شده کابل از سوی بخش انکشافی کرکت افغانستان آغاز شده بود که در این رقابت‌ها 8 تیم آکادمی‌ها اشتراک کرده بودند. شرف‌الدین شاکر، مسئول بخش انکشافی کرکت افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها میان نوجوانانی که عمرشان از 16 سال کمتر بودند به هدف شناسایی استعدادهای برتر راندازی شده است. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند یا IPL قرار است امروز شنبه تیم‌های دلی کپیتال و ممبئی ایندیانز و تیم‌های ریال چالنجرز بنگلور و سان رایزرز هیدرآباد به ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان به میدان بروند. دیروز جمعه تیم‌های کینگز پنجاب و راجستان رایلز با مسافه هم رفتند. در آغاز تیم کینگز پنجاب بیتینگ کرد و در 20 اوور باز دست دادن 4 بازیکن 186 دوش را به راجستان هدف تعیین کرد. تیم کرکت راجستان رایلز توانست در اوور 16 با از دست دادن 3 بازیکن به هدف تعیین شده برسد و برنده مسابقات شود. در حال حاضر تیم کرکت ممبئی ایندیانز با 16 امتیاز در ردیف نخست، چالنجرز بنگلور و دلی کپیتالز هر کدام با 14 امتیاز در ردیف دوم و سوم و تیم‌های کینگز پنجم و راجستان رایلز با ترتیب در ردیف چهارم و پنجم جدول قرار دارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید از آغاز روند بررسی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا کنون بخش های طبی 6 پوهنتون خصوصی به دلیل عدم معیاری بودن لغو شده است. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد وضعیت پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان صحبت کردیم.
پروسه اعتباردهی از تضمین کیفیت در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان خب یکی از برنامه کلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان است که تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل پروسه میشه. یعنی ما تنها نهادهای خصوصی را بازنگری نمی کنیم، تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل این بازنگری هستند. تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان 11 معیار اصلی و 49 شاخص فرعی داره و تمام پنتونایی که به این پروسه کاندید میشن مطابق اونمو میارا امو تمام مطابق اون میارا خدا عیار میسازن، بعدش تیم بازنگر ما میره به خاطر بازنگری. سال گذشته می پروسه در پنتونای دولتی و خصوصی جریان داشت. شما در جریان هستین که 7 پنتون سند اعتباردهی خود از وزارت تحصیلات عالی افغانستان به دست آورد که 3 پنتون خصوصی بود و 4 پنتون دولتی. بعدش در جریان امسال چون ما در رو به میریم به بازنگری، در جریان امسال خب متاسفانه کرونا ما رو نگذاشت که رو به اول ما بریم به بازنگری پنتونای دولتی و خصوصی. در رو به دو ما 33 نهاد دولتی و خصوصی را به بازنگری گرفتیم که اینا به حیات بازنگر از وزارت تحصیلات عالی افغانستان میره و این پنتونا را و پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهیش بازنگری میکنه. پنتونای کنمو میاره لازمه بدست آورده بودن، طبعا از مرحله اول و دوم و سوم که 3 مرحله داره این پروسه بازنگری میگذارن و اعتبار خود بدست میارن. در مرحله اول هر پنتونی که تانست بالاتر از 51 نمره بگیره از مرحله اول میگذارن میره به مرحله دوم. میاره مرحله دوم بالاتر از 70 نمره است و میاره مرحله سوم بالاتر از 85 نمره است و مرحله سوم مرحله نهاییش است که یک پنتون نمو سند اعتباردهی خود بدست میاره. در میارایی که شاید سوال خاص شد به شما که میارا چی است و بر اساس کدام میارا ارزیابی میشه، قبلا هم عرض کردم که ما 11 میار اصلی یا 11 میار اصلی داریم که بازیش میارای فرعی داره که 49 میار فرعی میشه. هر میار از خود باز شاخص ها داره که به او شاخص ها تقسیم شده و این در حقیقت هم کیفیت در نهادهای تحصیلی افغانستان تضمین میکنه. مثلا در این میارا به طور مثال در این میارا مثال یک میار ممکنی باشه که خب امی پنتون پلان استراتژیک داره، امی پنتون مثلا فضای مناسب داره، صنفاش میاری است، استادای دائمی داره، تمام از امی میارا پیش بینی شده و پنتونا مطابق اون میارا آمادگی میگیرن. بر پنتون که از اون میارا گذشت، طبعا از میار اول که گذشت به میار دو کاندید شد، به این معنی که پس میار اول اعتباری گذشت به میار دوم کاندید از موقعیت خوب تر قرار داره. به میار سوم که رفت به میار سوم که کاندید شد به این معنی که موقعیتش خوبتر است و اگر از مرحله سوم گذشت باز هم سند ارتبادهی را به دست میاره که پیش وزارت باز رو پنتونا طبعا ارزش خود دارن که اونا سند ارتبادهی خود به دست میارن و حتی میتونن بعد از او باز به خاطر ایجاد بعض از فاکولته ها و دیپارتمنت ها و اینا هم اقدام کنن چون اونا هم تمام میارا را تکمیل میکنن و مستحق اونا سند ارتبادهی شمرده میشن.
بله عبیدی صاحب بسیار زیاد تشکر، معلومات بسیار خوبه بر ما دادین. در کنار ازی از برخی از پانتونای شخصی مخصوصا در بخش تبابتشان شکایت های وجود داره کجا میارهای درست نیست و اصلا برنامه های چیز یا عملی ندارن، اکثرا نظریه چی میشه و فیس ها بسیار گران است. آیا شما از این پانتونا بازرسی کردین نکردین؟ آیا کدام پانتون بسته شده یا اختاریه گرفته یا خیر؟
در سال 1395 کابینه افغانستان فیصله میکنه، بعد از او در سال 1397 پنتونا یک هیئت متشکل میشه از وزارت تحصیلات عالی و وزارت سرطامه. اینا میرن به بررسی پنتونا میپردازن و بعدش هم گزارش خود میارن با وزارت شریک میسازن و یافتای از او گزارش نشان میداد که بعضی از پنتونا در موقعیت خوب قرار داشتن، بعضی از پنتونا در موقعیت ضعیف و بعضی از پنتونا در موقعیت خیلی ضعیف. پنتونایی که در موقعیت خیلی ضعیف قرار داشتن 6 پنتون بود. او زمانی گزارش میره به کابینه افغانستان، دوباره چون دستور رئیس جمهور افغانستان بود که تمام پنتونا بررسی شود و کیفیت تدریسی در این پنتونا بالا بره. چرا ما خو کادرای ما دکتر تربیت میکنیم، کادر فارغ میکنیم و این کادرا باید مطابق بازار نیاز بازار باید به جامعه تقدیم شوند. به همین دلیل این گزارش دوباره میره به کابینه و کابینه افغانستان فیصله میکنه که شش نهاده که در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارن، اینا بخشای طبیشان لغو شوه و از امون زمان به بعد بخشای تیوی از اینا لغو شد. که
عبیدی سبیره، خب ما میفهمیم مثلا گزارش های نشر شد که مثلا این شش نهاد بخش تیویش لغو شد، اما از یکی دو نهادش هنوزام داره، چون محصلینش همراه ما در ارتباط شدن و گفتن که خیلی زمان که ما چهار سال یا سه سال که در اوج خواندیم او خواندگی ما چی میشه، یعنی آیا سند از او دیگه پنتون اگه ما ببریم اعتبار خود داشت نخواد داشت، مثلا سه سال ما مصرف کردیم اوج پول دادیم تو خواندیم، بعد از اینکه ما باید از انتون دیگه شخصی که میریم باید از اون سال 4 ما را بگیره. آیا این امکانش هست؟ یعنی سرنوشت از این مسئله نزی چی خواهد؟
من میخوام اون رو توضیح بدم. بعد از او باز اینا متاسفانه بعد از سال 1397 هم بعض از این پنتونا خلاف امو فیصله کابینه مسئل جست کردن و اینا یک دعوا داشتن با وزارت که وزارت هم چندین بار حتی یک بار دیگه پیشنهاد کرد به ارگ ریاست جمهوری که اگر شوه مثال چون شش پنتون معترض بودن و چند بار به وزارت مراجعه کردن، بعدش یک اینا چون عارض شدن به وزارت، بعد از او باز وزارت یک طرز العمل ساخت که او را به ارگ ریاست جمهوری باش پیشنهاد کرد، بعدش باز دستور رئیس جمهور همی بود که فیصله کابینه تطبیق شد، وزارت باید فیصله کابینه را تطبیق کنه. بعدش وزارت دو ماه پیش اعلان کرد که تمامی پنتونا بخشای تیویشان چون فیصله کابینه لغو است و اینا دیگه حق ندارن که مسئله جذب کنن و تمام مسئولین باید از این پنتونا چی شون، تبدیل شون به پنتونایی که بخش تیوی دارن. متاسفانه بعض از این پنتونا مقاومت نشان میدادن از خود که اسناد مسئله نمیدادن که اینا تبدیل شون و پروسه تبدیلشان ما دو چیز باید از هم جدا کنیم. مشکل مسئله مطلق حل است و مسئله اینه که دهی پنتونا درس خواندن و مسئله اینه که دهی پنتونا عملا مسئله هستن و کسایی که فارغ شدن اسنادشان تایی مرحل میشه، کسایی که عملا دهی جا درس میخوانن اینا با پنتونایی که رشته تیبی دارن تبدیل میشن و همی پروسه همیال جیدان داره و تعداد زیاد از مسئله هم تبدیل شدن. در اوایل پنتونا یک مقدار مقاومت میکردن، اسناد تبدیلی از ایران نمیدادن، بعدش ما از مسئولین خواهش کردیم که شما هیچ موافقه پنتون اولی رو نگیرین، بر پنتون که شما میرین خود تبدیل میکنین با پنتون دومی، برین موافقه از اونها رو بگیرین، اسنادتان وزارت تای مراحل میکنه، ما سن یک تعهدنامه میگیریم، بعدش اینا با پنتون دومی معرفی میشن، درس خدا شروع میکنن که پروسه جیدان داره و تعداد زیاد از مسئولین تبدیل شدن و این موضوع حل است. صرف مسئله پنتونا میمون، اگر اینا هنوز هم اعتراض دارن و فیصله کابینه را نمیپذیرن، هر نوع اعتراض که دارن خب نهادهای عدلی و قضایی است، میشه که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن و شکایت خود را ثبت کنن. پیش وزارت تحصیلات عالی افغانستان فیصله کابینه افغانستان عملی شده و فیصله کابینه افغانستان عملی کرده و درهای از شش پنتون که
امین آمای از پنتون را میشه اگه بر ما بگن.
خب پنتون شفا در کابل است، پنتون حساس هم در کابل است، پنتون راکوزیا در هلمند است، پنتون ترکستان در مزار شریف است و پنتون آتفی در هرات است.
در کنار از یک مسئله دیگه مانده که میشه به او اشاره کنین در رابطه به فیس پنتون است که در بعض پنتون ها به حد فیس بلند داره با امکانات ناچیز، در بعض پنتون ها باز فیسش معیاری است. آیا وزارت تحصیلات عالی یک کنترل از این پنتون ها داره که مثلا کدام معیار مشخص داشته باشه که از این حد تا اینی حد مثلا فیس گرفته شوه؟ آیا تو کدام چیز داره؟
در قسمت فیس پنتون های خصوصی شما میفهمین که بازار آزاد است و پنتون ها مطابق اونم خدمات کرایه میکنن فیس تعیین میکنن. بعض پنتون هایی که فیسشان بلند است طبعا معیارش خوبتر است، بعض پنتون هایی که فیس پایین تر میگیره خب مطابق امو لزوم دید خودشان امو قدر فیس تعیین کردن. چون بازار آزاد است ما در قسمت فیس از اینا مداخله کردن نمیتونیم، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان همیشه از اینا خواسته که امو فیسشان مطابق امو شرایط افغانستان باشه، چون ما یک کشور غریب هستیم. در این قسمت همیشه ما از پنتونا خواستیم که فیسشان فیس معقول باشه و مطابق نیاز مردم باشه و حتی مسئولینی که مراجعه میکنن به خاطر تخفیف همیشه خواهش ما از پانتونه خصوصی همی بوده که در خدمت تخفیم با اینا همکاری کنن، اما این که ما مستقیم مداخله کنیم فیز بزنا تعیین کنیم، خب چون بازار آزاد است ما خلاف از او عمل کردن نمیتونه.
و عبیدی صاحب یک سوال دیگه هم داشتم که بعضی پوانتونا مثلا خلاف رشته که جواز می داشته باشن اینا درس میتن و زمانی که معسل فارغ میشه به او اسناد دادن نمیتونن، آیا ایتو پوانتونای هم است و اشاره شما یا توصیه شما به این پوانتونا چیست و در مجموع چند پوانتون شخصی در سراسر افغانستان فعالیت داره؟
در مجموع بیش از 127 پوانتون مؤسسه تحصیلات عالی در خصوصی در افغانستان فعالیت داره. لیست پانتونایی که نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز داره در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان نشر شده. هر پانتونی که هر رشتهش جواز داره مو فاکولتیش با رشتهش تمامش در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان به نشر رسیده و امور رسمی است. بعضی از پانتونا متاسفانه بعض از رشتهایشان نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز نداره که تعدادش بسیار کم است. ما بارها بعضی نا مکتوبی ازشان خواهش کردیم که محصل جذب نکنن، چون اینا با سرنوشت محصل بازی میکنن با این کارشان و خواهش ما از اینایی است که اگر جذب هم کردن پروسه زور متوقف بسازن و دیگه محصل جذب نکنن، چون تا که جوازشان از طریق وزارت تای مرایل نشه و باز اینا جواز صادر نشه اینا حق ندارن که محصل جذب کنن و با سرنوشت محصل بازی کنن.
بله.
با اونا بالای چند پنتون مشخصه که تعدادش بسیار کم است که بعض رشتهایشان جواز نداره، بالای طرح از اون کار شده، معینت امور مثلا بالای طرح از او کار کرده، او طرح هم که نهایی شد تو انشالله وارسانا شریک میسازه. بله. که کدام پنتون هست، کدام پنتون ها این رشتهایش پس دوباره لغو شده چون جواز نداره و امو مجازات تعدیبی که در قانون پیش بینی شده او را مشالا بازرسانا شریک.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند. عواقب نداشتن توجه به صحت جوانان را با کدام مشکلات صحی روبرو میسازد و جوانانی که میخواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند. در آغاز برنامه همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است. در بخش دوم برنامه این موضوع را از بعد طبی به بحث می‌گیریم که ما را محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه‌های شخصی همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارشی که رویا مدومی تقدیم می‌کند.
از آنجایی که می‌گویند صحت ثروت است، همه باید به صحت خود توجه کنند. اکثرا جوانان غرور جوانی دارند و فکر می کنند که در مقابل امراض مقاوم هستند و توجه جدی به صحت خود ندارند. به توصیه های مسئولین توجه نمی کنند و در مقابل صحت خود بی‌پروا هستند، بخصوص در این اوضاع کرونایی که هر مریض می تواند ناقل نیز باشد. قیس یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید امراض بالای جوانان تأثیر ندارد.
می مریضی چی جایچ اصلا مریضی وجود نداره. ما جوانان اکثر هم پشتیم از این همه گردیم مریضی هست اصلا نیست. ایجاد تر روز تنفس میکنه هیچ مشکل پیش نمی آید. اینجا کلش مگروب است. هوای کابل حالا مثل نرژی شده به مردم. دگر ما بیکار هستیم هر روز صبح تا دگر پایین برو بالا برو. خودش ورزش است. نیاز دگر نیست بره ما ورزش کنیم. ورزش دیگه به درد نمیخوره. وجود ما با این هوای خراب بلد است. از او خاطر مریض نمیشیم. پشتی چیزا نگرد با می سفیدا فکر کنم.
بقیده سراج الحق، بعضن جوانان در مقابل خود و دیگران بی‌پروا میباشند و به صحت خود توجه نمیکنند. او میگوید به دلیل نداشتن وقت کافی خیلی کم می تواند به صحت خود توجه کند.
دلیلش بی پروا هستن، در غم ساعت خود نیست، یک جاش مثلا درد میکنه، اول خودم شخصا مثلا میدیم درد میکنه، مثلا درد میکنه، در قصیش نیستم برم روز جور میشم، صبح جور میشم، اونو وقتی که انسان سنش بالا میرود، بی پروایی میکنه، باعث تمام مرضها میشود. نشکر بودیجیش دارم، وقت ندارم. امروز میرم صبح میرم، امروز میرم صبح میرم، اونو حساب مانده. نه توجه میکنن در خانه، خانه روز مره میگه که برو پیش دکتر برو تا بالا میگیم، اما خودم بیخبری میکنم.
دلایل مختلف وجود دارد که جوانان به صحتشان توجه ندارند. یکی از دلایل آن نداشتن آگاهی در مورد امراض میباشد. نورویج احمدی که در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل طب است به این باور است.
به طور مثال عدم آگاهی در موارد مریضی هایی که در جوانی میتونن سانم اصاب بسازه و یا ای که اونا یک ارزیابی نامساعد از سیستم صحی دارند و به این فکر میکنند که به مرور زمان اعراض علائم مریضی که در وجودشان به وجود آمده خود به خود خوب میشه، چون اینا فکر میکنند که از نظر سیستم معافیتی بدنشان مقاوم بوده در مقابل میکروب یا ویروس. و دیگه بیشتر جوانان به خاطر فقر و ناداری قیمت بودن سرویس های صحی نمیتونن که به دکتر مراجعه کنن.
نظافت جزء ایمان است. حشمت یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که همه جوانان باید به صحت خود توجه جدی داشته باشند. او میگوید یک زمانی که به صحتش توجه نمی کرد مریض شده بود.
صحت که نداشتی در خانه می باشی یا مریض می باشی افدی هستی، هیچ چیز از ساخته نمیشه. فامیل هم از جگرخون می باشم، جوان هستی باید بره کار کنه، یک جای خوب است که یکی به صحت خود فکر کنه. نظافت جز ایمان است. باید صبح از خواب که می خیزی دستوری به شکل منظم بشویی. یکی است که دستوری خدمت میشه علاپتا میبره میره، اما نه، من سابق کار میکردم، چای صبح نمیخوردم، تکلیف معده پیدا کردم، فهمیدم که من مریض شدم، از طریق تکلیف معده پیدا کردم، پیش دکترم رفتم، زیاد سرخود مصرف کردم، اما شکر خدا هزار با شکر حالش خوب است. بسیار زیاد هم فامیل جگر خون نیست، هم خودم خوش هستم، هم نان بهتر میخورم.
حامد مصروف فروشندگی است و در شهر نو دکان دارد. او میگوید ورزش به صحت خیلی مفید میباشد و پیاده‌گردی نیز یکی از ورزش‌های مفید به صحت است.
جوانا باید همیشه وقت دیگر ورزش کنند، از عملات دست دوری کنند، چون عمل خودش کار بد است، مثلا سگرات و تایم مواد مخدر، باید از او دوری کنند. صحت ثروت است. من همیشه وقتی که میخواهیم طرف وظیفه برم یک جای دیگه که برم، پیسه کرای رای خود را در جیب خود نگاه میکنم، یک بوتل همراه خود میگیرم، پیاده میکنم، او وجودی که من از مک میره باز دوباره پس به دست میارم همراه او خوردگی خود. مثلا در کرای را نمیتیم، کرای را نمیتیم، پیاده میگردیم، هم ورزشم میشه، هم پیسیم از اندازه خودم میشه.
سلیمان هرچند مرد مسنی است، اما از صحت خود خیلی راضی به نظر می رسد و دلیل صحتمندی خود را توجه به صحت در دوران جوانی می داند.
نخیر، من از اول صحت خود را حفظ می کردم. حتی قبل از اینکه کرونا بود من یک ماکس داشتم. من در متسکل افتامد میم، اما یک ماکس دارم. باید حفظی سر مردم حفظ کنن بسیم در این شرایط کرونایی. حالا فضل خدا خوب هستم. حالا بس جوانام که هست تو می بینه از من کلم تو کایلی رقم هستن، تنبل هستن، نظر به شاید که ما بودیم خیلی تنبل هستن، باید استوار باشن. برای وقتی من که جوان بودم من توجه در صحت خود میکردم، حالا که بخی سر در سر هست خیلی بهش مشکل ندارم. مشکل
این که چرا بعض جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نداشتن به صحت جوانان را در آینده با چه مشکلات صحی روبرو می سازد؟ و جوانانی که می خواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه ای که با محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه های شخصی انجام داده ایم می شنویم.
میشه برای ما بگوییم که بعضا جوانان به صحت خود توجه ندارند و در مقابل صحتشان بسیار بی‌پروایی میکنند. به نظرتون چرا؟
جوان ها اگر در درس و تدریس تعلیم و تعلم مصروف هستند، اونها این مصروفیت باعث سجازی میشه که صحت خود به شکل درست توجه نکنن. جوان های هم هستند که با کارهای شاقه و مصروفیت های روزمره، مصروفیت های کاری هستند، اکثرا بیشتر مشغول و مصروف میشن. اما در مجموع گفته میتونیم که جوان ها چون در سنین جوانی یا در این مرحله زندگی بیشتر صحت خوب میداشته باشن، انرژی کافی می داشته باشند و به موضوعات خرد و ریزه توجه نمی کنند، بی پروا می باشند، مغرور می باشند، به شکل ادشکال احساسات بالای آنها غالب می باشند، توجهشان بیشتر به موضوعات سیشان نداشته باشند.
خب دکتر صاحب، یکی جوان ها به صحت خود توجه نمی کنند و به صحت خود ارزش نمی تن، در آینده با کدام مشکلات صحی روبرو می شن؟
آنها شکار آفات و حادثات و معیوبت ها و مریضی های مختلف شده می توانند، به امراض مختلف ساری و غیر ساری مصاب می شوند. جمله امراض ساری، امراض مانند زردی سیاه و زردی سفید که مردم به اصطلاح به این نام ها اونا را یاد می کنند، که ما از نقطه نظر طبی برایش هپاتایتیس بی و سی می گیم، به این مریضی ها مبتلا شده می توانند. زمانی که جوان ها به شرایط وقایوی به شکل درست پابند نباشند یا پابندی نکنند، به امراض غیر ساری گفته مواجه میشه. این امراض غیر ساری عبارت است از امراض جگر، امراض گرده، امراض معده و امراض قلبی. به امراض همین سیستم ها مواجه شده میتونن. همچنان دخانیات و یا هم مواد نشه‌ای که مانند سیگریت و نسوار که بسیار عام است در کشور ما، البته در بعضی از کشورهای ممنوع است، اما در کشور ما متاسفانه وزارت صحت در این مورد هیچ اقدامی نکرده و جوانها بسیار به شکل غیر مسئولانه از این مواد نشه‌ای استفاده میکنن. بالاخره این مواد نشه‌ای به صحتشان صدمه وارد میکنه و باعث سرطان های میری، دهن، معده، جگر و اما شده میتونه. همچنان باعث امراض قلبی و کلیوی و امراض ششها با میان آورده میتونه این دخانیات.
جوانایی که میخواین به صحت خود توجه داشته باشن، میخواین صحتمند باشن، باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
اول باید خوراک صحی بکنن. در خوراک صحی البته سبزیجات و میوه‌جات و مایعات کافی شامل است. البته به اندازه کافی از پروتئین، غذاهای پروتئین دار و شحمی و قندی استفاده شود، اما به اندازه به مقدار ضرورت. بهتر است که از غذاهایی که چربی زیاد داره و یا هم زیاد شیرین است و یا هم غذاهایی که زیاد در روغن سرخ میشه از اجتناب بکنن. همچنان باید که جوانان حفظ صحه درست را مراد بکنند و همچنان در قدم دوم خواب مکمل، خواب پورا، یعنی هر جوان در 24 ساعت حداقل باید 8 ساعت خواب بکند. همچنان ورزش منظم خیلی موضوع مهمی است برای تمام جوانان. جوانان باید به شکل منظم روزمره حداقل برای نیم ساعت ورزش بکنن. همچنان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر و غیره را کم بکنن و یا هم به شبکه های اجتماعی زیاد مصروف میشن. این استفاده از موبایل باعث ضعیفی دید چشمشان شده میتونه. همچنان یک سری جوانان از گوشکی استفاده میکنن به خاطر شنیدن موسیقی و سایر برنامه ها. این گوشکی را هم به شکل اگر استفاده بکنن که والیوم یا مقدار اندازه صدای موسیقی بسیار زیاد بلند نباشه، بهتر است، به خاطر که باعث کاهش شنوایی گوشهایشان شده میتونه.
دوستان گرامی، محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه های شخصی بود که در مورد عوامل و عواقب توجه نداشتن به صحت صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی به شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
یاره امکش شارکی از ما دیگی از ما دیگه ای چرخ فلک مرا و چرخ آوردی، گلاب دا مرا و بلخ آوردی، گلاب دا ما به شیرین می خوردم، وای وای وای، عذاب شیرین مرا و تلخ آوردی، می روشی رکی ملا نمی روشی رکی، سنگای دریا لشوش من افتم بستکی، چشمان تو درد میکنه دیده گکم، خوابت ببره برابر سینه گکم، خوابت ببره ببرو سپیدارت کنم، وای وای وای، صدیار عزیز گفت فریاد کنم، صدیار عزیز گفت فریاد کنم.